کنه اشکالی نداره، یه طوری باید تورمی که ایجاد شده رو مصالحه کنید، حساب کنید و از این شخص بگیرید. اینجا ربا محسوب نمیشه و اشکالی نداره. سوال بعدی رو که دیگر از شنوندگان عزیزمون مطرح کردن که آیا بنده میتونم مبلغی از اموال همسرم که جز اموال شخصی او هست از ایشون قرض بگیرم و از ابتدا قید کنم که طی فلان مدت با فلان مقدار سود من این مبلغ رو به تو برمیگردونم، قشنگ سود رو تعیین بکنم، از اموال شخصی خانومم قرض بگیرم و سود رو باهاش تعیین بکنم، آیا جایزه؟ و اگر جایزه کراهت نداره؟ در پاسخ عرض میکنیم اشکالی نداره. به طور کلی بین مرد و همسرش ربا نیست. اگر زن و مردی از همدیگه پول قرض بگیرن و سودش رو طی بکنن، به همدیگه این سودش رو پس بدن و حساب بکنن و برگردونن، این ربا محسوب نمیشه و حتی کراهت هم نداره. یه مسئله مهم دیگر رو خدمتون عرض بکنیم. بعضی از مردم برای اینکه کارشون راه بیفته مدام دروغ میگن. فکر میکنن که اینها دروغ مصلحتی هست و فکر میکنن که اشکالی نداره، در حالی که اینطور نیست. طبق نظر همه مراجع، دروغ مصلحتی که الان بین مردم رایج شده در واقع دروغ منفعتی هست و حرامه. میدونی دروغ مصلحتی کجاها جایزه؟ دروغ مصلحتی دروغیه که مصلحت مهمتری از راست گفتن داشته باشه، مثل دروغ گفتن برای نجات جون دیگران یا حفظ مال و آبروی مردم یا آشتی دادن دو نفر و امثال اینها. تازه این جاها هم اگر میشه بهتره که شخص دقت بکنه، خدایی نکرده عادت نکنه دائما به دروغ گویی، تا میتونه با درستی و صداقت و راستی جلو بره و سعی بکنه که در این قضیه دقت بکنه که خدایی نکرده تبدیل نشه به دروغ منفعتی. دروغ مصلحتی هم جا داره و احکام خاص خودشو داره. لطفاً این رو هم دقت بفرمایید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خب امیدوارم تا به اینجای برنامه به افق آفتاب امروز رادیو ایران به دلتون نشسته باشه. ما امروز در برنامه از شما پرسیدیم چیکار کنیم که نیت‌های ما رنگ خدایی داشته باشن. متشکرم از دوستانی که تماس گرفتن، قرار صداشون رو بشنویم و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 پیامکشون داره به دست ما میرسه. متشکرم از 0910-1085 که البته اسمشون رو ننوشتن، فقط خیلی کوتاه اشاره کردن که برای رضای خدا آنچه را برای خود میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. اگر میخواییم نیتمان خدایی باشد، در درجه اول باید قلبمان برای خدا بتپد و هر کاری رو شروع میکنیم فقط و فقط به نیت رضای خدا باشد. 0917-98-81.
همیشه نیت های خوب در وجود همه انسان ها قرار داره ولی ازش غافلیم. ما که داریم نیت میکنیم، نیت اون خدا پسندانه است. این که بنده خدا خوشش میاد، این نیت رو من امروز کردم، امروز به این بنده دستش رو بگیرم که آبروش نره، مستاجر پول کم آورده یا اون بنده خدا که میخواد بره بیمارستان پول بیمارستان و داروش نداره. از این کارهای خیر و نیت زیاده، ولی شاخص اصلیش با خودمون. اگه نیت خوب داریم فقط به خاطر رضای خدای دل خودمون باشه که خدا هم اون نیتهای بزرگش رو برای ما بذاره.
از تبریز آقای بهرام ایدی همراه ما هستند و اشاره کردن نیت پاک مستلزم اندیشه پاک و قلب پاکه و داشتن همه اینها به اطاعت اوامر خدای مهربان گره خورده. با خدا باشیم.
انسان همیشه فکر خوب بکنه و هر کاری که میکنه برای رضای خدا باشه و منتی روی هیچ کسی نذاره. این نیتش واقعا رنگ خدایی داره. ممنونم، خدا حافظ شما.
سرکار خانم شهین مختاری هم از شهرستان خمین شنونده برنامه هستند و نوشتن اگر نیت ما خیر باشه و با توکل به خدا هر کاری را انجام بدیم مطمئنن مورد قبول خداوند قرار خواهد گرفت.
امید بهادری هستم، راننده ترلی از خراسان شمالی بجنورد. یه چیز خیلی ساده است، هر چیزی یک شروعی داره، پایانی داره. این خوبه که ما به دلمون رجوع کنیم. دل آدم با آدم دروغ نمیگه. وقتی هر کاری میخوای بکنی یه لحظه مکس کنی، با تمام وجودت، وجدانت، دلت به چیزی نگاه کنی، اون بهت میگه که چی درسته، چی غلطه.
صفر 933-59-05 هم گفتن نیت امری قلبی و باطنیه که کیفیت عمل انسان رو تعیین و مشخص میکنه، پس چه بهتر که نیت ما نیت خدایی باشه. خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. امیدوارم که هممون در مسیر سعادتمندی گام برداریم. کجا قبول شود دعوی خدای پرستی از آن که نفس پرستی نموده شیوه و عادت. خداحافظ. خداحافظ.
اینجا رادیو ایرانه و ما در آستانه یک اتفاق خجسته و مبارک هستیم. سالگرد پیروزی انقلاب، 46مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. یادمون باشه که در ذهن و سینه این مردم خاطرات زیادی از روزهای خوب انقلاب ثبت و ضبط شده و فردا همه با هم این خاطرات رو به اشتراک میگذاریم و یک بار دیگه به همه ی جهان نشون میدیم که ما مردم ایران مردمی همدل، همصدا و همراهیم.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم. از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رؤیا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدا من، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم.
همراه و همگام با امواج خروشان مردم
در تلیعه دیگر از بهمن پرخاطر،
همه با هم
برای خلق حماسه ای دیگر
در راه بیمایی 22 بهمن. وعده دیدار ما، غرفه شبکه رادیویی ایران،
خیابان آزادی،
تقاطع شهید حبیب الله،
غرفه شبکه رادیویی ایران.
مردم ایران عزیز ما، مرز پرگوهر ما، فردا همه با هم در استانها و شهرها و روستاهای مختلف در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن شرکت خواهند کرد و به جهانیان نشان خواهند داد که ما هستیم و ما میتوانیم. این ما میتوانیم ها رو میتونیم در دستاوردهای انقلاب پس از پیروزی بهمن 57 کاملا حس کنیم. در برنامه بعدی به این دستاوردهای مهم پرداخته شده، بشنویم.
پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران، شمارش معکوس 3 2 1.
تمام، زمان تمام میشه. تبریک میگم به همه شما مردم عزیز کشورمون، ما اولین مدال
ما در عرصه فناوری هسته‌ای می توانیم بگوییم به دست آوردیم و عبور کردیم.
کاملا توسط دوستان و همکاران خودمون داخل کشور بومی سازی
در افق دیدمون هست. این داروی که داروی بسیار ارزشمندی هم هست رو به کشورهای منطقه صادر.
اعتماد داریم به متخصصینمون، به ایرانی اعتماد داریم، به ایرانی اعتماد.
به قله‌ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست.
چکاند
به نام خداوند بخشاینده مهربان. همراهان چکاد امروز سلام. امروز کنار شما ایم که همراه با هم در مسیر پیشرفت و رسیدن به قله با یکی دیگر از موضوعاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دستاوردهای چشمگیری دست یافتیم گام برداریم. موضوع امروز چکات پیشرفت‌های حوزه درمان چشم و چشم پزشکی در کشورمونه. لطفاً تا رسیدن به این قله افتخار و آبادانی در چکات کنار ما بمونید. بد نیست که در ابتدای مروری داشته باشیم که علم چشم پزشکی مدرن در ایران از چه زمانی شروع شد. پس از تأسیس دارالفنون در سال 1294 شمسی، آموزش چشم پزشکی مدرن در ایران شروع شد و کرسی چشم پزشکی به دکتر یحیی شمس ملک‌آرا مشهور به لسان الحکما تعلق گرفت. دو دهه بعد با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 کرسی چشم پزشکی به پروفسور محمد قلی شمس واگذار شد. با این حال در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران از کشورهایی بود که برای درمان بسیاری از بیماری‌های جدی چشمی باید بیماران خودش رو به خارج از کشور می‌فرستاد. بسیاری از بیماران توان پرداخت هزینه‌های اعزامی به خارج رو نداشتند و از همین رو درمان متوقف شده و بینایی شخص کاملا از بین می‌رفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم در جریان جنگ تحمیلی مجروحان زیادی از ناحیه چشم دچار آسیب شده و باید برای درمان به کشورهای اروپایی فرستاده می شدن. هزینه های درمانی بالای اعزام بیماران به خارج اهرمی می شد تا دانشمندان و پزشکان ایرانی تمام تلاش خودشون رو برای خودکفایی در عرصه چشم پزشکی به کار بگیرند. این تلاش ها و مطالعات در سالهای بعد پی در پی به نتیجه رسید و ایران تونست در مدت زمان کوتاهی در درمان بیماری‌های چشمی به پیشرفت‌های چشمگیری برسد. پروفسور محمد قلی شمس، اولین بنیانگذار بیمارستان فارابی.
در آخرین کنگره‌ای که در تهران شد، در سالن نمایشگاه، من وقتی که اونجا رو افتتاح کنم واقعا حظ کردم. دیدم وقتی که من وارد ایران شدم، سه نفر چشم پزشک مسن اینجا در تمام ایران بود. به سختی چهار نفر شاگرد از دانشگاه گرفتم که چشم پزشکی بخونن. امروز میبینم ماشاءالله چندین هزار نفر چشم پزشک نشسته که من واقعا حس کردم، یعنی طوری بودش که من فکر کردم بهترین عمر دارم میکنم، بهترین لذت دارم میبینم که این همه چشم پزشک عالم اینجا نشستن.
دکتر مهدی خداپرست، عضو هیئت علمی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اگر امروز شاهد بالندگی بیمارستان فارابی به عنوان قطب علمی و درمانی چشم پزشکی کشور هستیم و در آموزش و پرورش چشم پزشکان متبحر نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه، مرهون اون نهالی هستیم که پروفسور فرید جناب محمد قلی شمس این نهال رو کاشتن و زحمت های بسیار زیادی برای بالندگی چشم پزشکی کشور کشیدن.
در حال حاضر پزشکان متخصص در ایران در تمامی زمینه‌های پزشکی از جمله پیوند چشم، پیوند قرنیه و درمان‌ها و جراحی‌های مختلف به پیشرفت‌های درمانی بسیار زیادی دست یافته‌اند. همینک ایران از نظر وضعیت تحقیقات و پژوهش در حوزه چشم پزشکی با کشورهای پیشرفته برابر است. به دلیل گستردگی و کیفیت بالای ارائه خدمات و درمان چشم پزشکی، هیچ بیماری به خارج از کشور اعزام نمی شود و حتی بیماران زیادی از کشورهای مختلف به خصوص کشورهای همسایه برای درمان به ایران مراجعه می کنند. جمهوری اسلامی ایران قطب چشم پزشکی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا است. اما در این بخش با نوید دانشور، گزارشگر چکاد امروز همراه بشیم و بشنویم که به سراغ چه مهمانی رفتن و چه دستاوردهایی رو در این حوزه قراره که از زبان مهمانشون شنونده باشیم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
حالتون خوبه؟
متشکرم. آقای دکتر، من به سختی یه جاپارک پیدا کردم، الان پیاده میام تا برسم به بیمارستان. اونجا
بله، تشبیه بیاین طبقه دوم، هم مدیریت بیمارستان.
بله،
اگه اونجا دیگه افعال جوری گیری کرد بگین که میخوام برم دفتر مدیریت یا به من زنگ.
متشکرم. بله، من پیاده خدمت میرسم.
چکاپ.
صدایی که در آن سوی گوشی همراه شنیدید مربوط میشد به یکی از چشم پزشکان فوق تخصص کشورمون، جناب آقای حمید درفشی. چند روزی تکاپو داشتم تا هماهنگ بکنم در مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور با یکی از فوق تخصصهای حاضق کشورمون هم کلام بشم، ولی ماشاءالله اینقدر سرشون شلوغ بود و اینقدر این دستان ماهرشون مشغول جراحی و شفابخشی برای دیدگان و بینایی بخشی به مراجعه کنندگان که خیلی سخت وقت میسر میشد.
ببین، علم در همه دنیا در حال پیشرفته. ما از قافله چشم پزشکی در دنیا عقب نیستیم، شاید از خیلی جاها جلوتریم و به مراتب به لحاظ کیفیت کاری که در ایران ارائه میشه، خیلی از بیمارانی که ممکنه مریضای ایران که همشون در ایران درمان میشن، هیچ کسی به خاطر امر چشم پزشکی به خارج از کشور نمیره، من حداقل سراغ ندارم، برای که همه خدمات چشم پزشکی در بخش قرنیه، در بخش شبکیه، در بخش اوکولوپلاستیک، زیبایی های چشم، همش در ایران قابل انجام و حصوله. به همین دلیل بعضی از ایرانی های خارج از کشور هم به دلیل سخت بودن دسترسی به درمان در کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی میان اینجا، چون هم ارزونتره، بسیار ارزونتره و هم کیفیت بالاتره. این به این معنی نیست که ما خدماتون ممکنه از اونا جلوتر باشه، به این معنی نیست، ولی به این معنی هستش که ما از اونا اصلا عقبتر نیستیم و همه خدمات چشم پزشکی رو در دنیا انجام میدیم. از کشورهای همسایه که ما خب محل رجوع بسیاری از بیماران کشورهای همسایه عراق، تاجیکستان، حالا کشورهایی که اطراف ما هستن هستیم، از اونا خیلی جلوتریم، امکانات بهتری داریم، خدماتون بهتر ارائه میشه و در هیچ بخشی عقب نیستیم. به هر حال ببینید، در ایران رشته چشم پزشکی در سه بخش داره ارائه خدمات میکنه. یکی بخش سگمان قضاوی قرنیه است که خب ما در پیوند قرنیه جزو اولین های دنیا اگر نباشیم، واقعا جزو ارقام همون ده کشور اول دنیا هستیم برای پیوند قرنیه. و قسمت هایی مثل جراحی های آب مروارید یا کاتاراک، جراحی گلوکوم یا آب سیاه، تو این زمینه ها بسیار پیش رفته. این یه بخشی است. یک بخشی از اعمال جراحی ما مربوط به شبکیه میشه که خوشبختانه همه جراحی هایی که مربوط به شبکیه، بیماران دیابتی، بیماری خروجی شبکیه، بیماری هایی که احتیاج به لیزر درمانی دارن در بخش شبکیه، همه اینها در ایران به خوبی قابل انجام هست و انجام میشه. یک بخشیش بخش های اصلاح عیوب انکساریه که انواع لیزرها، لیزیک، فمتو لیزیک، اسمایل، که اصلاح دید میکنن و عینک رو حذف میکنن. جزو بهترین های تو دنیا هستیم، حتی از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا زودتر شروع کردیم. به این معنی نیستش که تکنولوژیمون الان برتره، ولی زودتر شروع کردیم و تجربیات بهتری داریم. خوشبختانه همکارای ما در این سه بخش و بخش اوکولوپلاستیک، جراحی های زیبایی اطراف چشم، انحراف های چشم، جراحی هایی که مربوط حدقه چشم میشه، جزو بهترین ها توی منطقه است. در این زمینه این خوشبختی وجود داره که مردم ما، حداقلش اینه، مردم ما برای ارائه خدمات چشم پزشکی و نیازمندی های چشم پزشکیشون به هیچ کدوم از کشورهای خارجی الان وابسته نیستن و همه این خدمات با واقعا قیمت‌های پایین در ایران داره انجام میشه. در هم بیمارستانی که ما در خدمت شما هستیم، روزانه شاید بالای 150 مورد عمل جراحی داره اتفاق میفته که در این چند بخشی که من به شما گفتم اتفاق میفته: بخش قرنیه، بخش جراحی‌های کاتاراکت و آب مرواری، بخش جراحی‌های گلوکوم و آب سیاه، بخش مربوط به شبکیه و زجاجیه و وابسته های قسمت سگمان خلفی، قسمت های انحراف ها و اوکولوپلاستیک یا در حقیقت جراحی های زیبایی اطراف چشم، همه اینها در این بیمارستان انجام میشه و مهم شاه بیتش هم اصلاح عیوب انکساری به شکل جراحی های لیزیک و انواعش، در حقیقت پیارکی، لازک، فمتو لیزیک، اسمال، که اینا متناسب با بیمار تغییر پیدا میکنه و انتخابای خاصی برای هر بیمار ممکنه وجود داشته باشه و خوشبختانه همه اینا قابل انجام و حصول هست. تا مو وضع موجود ما، خوشبختانه ما نیاز کشورمون رو به بخش چشم پزشکی در حد بالای 99% 1% هم برای بعضی موارد نگر میدارم در همین کشور انجام میشه و خوشبختانه ما لازم نیست که بیمارانمون به خارج از کشور با هزینه‌های سنگین مراجعه کنیم.
سطح دانش و تجهیزات پزشکی کشور از نظر جراحی و آموزش علمی با پیشرفته ترین کشورهای دنیا برابری میکنه. علاوه بر مهارت بالای 2500 چشم پزشک ایرانی و تجهیزات بروز مراکز درمانی، قیمت پایین خدمات درمانی در کشورمان باعث شده که بیماران خارجی به درمان در ایران راغب باشند. تولید قرنیه مصنوعی تنها یکی از دستاوردهای کشور در حوزه چشم پزشکی است. پیوند از طریق قرنیه مصنوعی برای بیمارانی انجام می شود که نمی توانند از بافت انسانی و سلولهای بنیادی پیوند بگیرند. تا کنون جراحی در این زمینه موفقیت آمیز بوده و افراد بینایی خودشون رو به دست آورده.
من وقتی فارغ التحصیل شدم رفتم کردستان. در کردستان من نزدیک 13 سال در کردستان کار کردم، حالا هم به عنوان مسئولیت اداری کار کردم و هم به عنوان چشم پزشک. خب بخش‌های خیلی خوبی در کردستان به عنوان چشم پزشکی راه افتاد که تا همین الان هم داره ادامه پیدا میکنه. همه خدمات چشم پزشکی که ما در سطح کشور داریم من میدونم که در کردستان هم داره ارائه میشه، البته با در بعضی زمینه‌ها با یه سری محدودیت‌هایی، ولی میدونم که شاید مردم کردستان هم اصلا لازم نباشه الان برای گرفتن خدمات چشم پزشکی در همه خدمات مثلا بخوان به جاهای دیگه کشور برن.
عجب شده،
یعنی یه چیزی شاید 80% خدمات چشم پزشکی که الان ما در تهران داریم ارائه میکنیم در خود کردستان محروم اون موقع و شرایط موجودش هم الان قابل انجام هست. البته اگر یه سری تکنولوژی هایی که ما الان در تهران داریم برای اونجا هم فراهم بشه، همکاران ما در ارائه خدمات خیلی بالاتر هم در اونجا هیچ محدودیتی ندارن. بعضی از محدودیت های ما در بعضی از استان های کشور نه به خاطر نیروی انسانی، نیروی انسانی ما کار آزموده است، آموزش دیده است و کار بلده، ولی بعضی وسائل امکانات و خدماتی که ما میخوایم ارائه بدیم احتیاج به ماشینالات خاصی داره. مثلا شما در بعضی استان ها لیزیک نداری، دستگاهی لیزر نداری. خب طبیعتاً همکار ما که در اون استان داره کار میکنه این خدمت رو نمیتونه اداره کنه، ولی معنیش این نیست که این کار رو بلد نیست انجام بده. اینا در دورهای تخصصی همه آموزش ها رو میبینن، تا بسته به که در کجا دارن کار میکنن محدودیت ارائه خدمات به خاطر ماشینالات دارن. وگرنه خوشبختانه اگه همون همکار ما که در کردستان داره کار میکنه، در سیستان بلوچستان داره کار میکنه، بیاد در مرکز تهران، همون خدمات رو میتونه ارائه بکنه.
اما در بخش ایرانو میخواییم مروری داشته باشیم بر آنچه که در چند سال اخیر بر حوزه چشم پزشکی و درمان اون در کشور گذشت.
ایران در حوزه‌های مختلف پزشکی پیشرفت‌های زیادی داشتی که بیان اونا به صورت کلی و جزئی در 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خالی از لطف نیست. با تلاش‌های زیاد و مستمر ایران تونست در درمان بیماری‌های چشمی کاملا خودکفا باشه، بدون نیاز به فرستادن بیمار به کشورهای خارجی و تحمیل هزینه‌های زیاد که اکثر مواقع از عهده بیمار خارج بود که کاملا درمان بشه. این یکی از نشونه‌های پیشرفت بسیار زیاد ایران در علم پزشکی. دکتر محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور:
وقتی که تولید زیاد میشه